بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف المخلوقين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين.
صحبت به این جمله رسیده بود: اللهم اني اسألك صبرا جميلا و فرجا قريبا و قولا صادقا و اجرا عظيما. در حقیقت بازگشت این چهار جمله به دو چیزه، یکی بحث به ظاهر از خدا درخواست شده، صبر جمیل یعنی صبر توأم با شکرگزاری، و فرج قریب و قول صادق و اجر عظیم. لکن هرگاه صبر در انسان پیدا شد، دنبال صبر فرج قریب هم هست. از روایت از مولا علی علیه السلام داریم که فرمود: هیچ جا ندیدم صبر در کار باشد الا این که دنبال صبر پیروزی و ظفر و فتح و فرج هست. از همین روایت هم گویا حافظ الهام گرفته که گفته: صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمان، بر اصل صبر نوبت ظفر آید. درخواست دوم قول صادقه، که قول صادقه هم همیشه با اجر عظیم با همه، یعنی در حقیقت جمله بعد نتیجه جمله قبله. اگر انسان صبور باشد به فرج هم میرسد، اگر دارای قول صادق باشد به اجر عظیم میرسد. اینا محوریت داره، یعنی در بین مسائل مهم اسلامی یکی صبر است که محوریت داره و یکی صدق است. روایات هم در این زمینه زیاد داریم که این دو چیز محور همه کار هاست. در روایت داریم که ایمان نصفان، ایمان دو نصفه، یه نصفش صبر، یه نصفش شکر. اینجا که صبر جمیل خواستیم، در حقیقت هم صبر خواستیم هم شکر. یه محور، یه محور صدق قوله، که روایات زیاد داریم که گول نماز زیاد کسی یا تلاوت قرآن زیاد کسی یا شب زنده‌داری کسی یا روزه‌داری کسی نخوری خوبه، اما محور کار و معیار نیست. فرمودن که بس است که نماز و روزه عادت شده و انسان اگر ترک عادت کند به وحشت می افتد. محور و معیار کار صدق قوله. ببینید در حرف زدن راست میگه یا دروغ، در وعده دادن وعدهش راسته یا وعدهش دروغه، در امانت خیانت میکنه. اینه البته قولا صادقا به یک اعتبار هم شامل گفتار راست میشه هم شامل وعده راست، چون وعده هم که انسان میده ولو وعده نسبت به آینده است، در این حال اگر عمدن تخلف کند از وعده، خب یه نوع دروغه، یه نوع فریبه که دیگران را با این وعده ها سرگرم میکنی. صدق محوریت داره، لذا در مقام شناختن اسلام کسی نگفتند به نمازش یا به تلاوت قرآنش نگاه کن، گفتن به صدقش نگاه کن. این راست میگه نه؟ اگر راست گوست به آدم مسلمانه. اولائکه هم صادقون حقا. در قرآن خیلی تعریف صدق شده. کسی که زیاد راست بگه صدیق نامیده می شود. از شدت راست گفتن به فاطمه زهرا گفتن صدیقه. حضرت فاطمه چند تا اسم داره، یکیش صدیقه است. محور راست گفتنه. حالا این است که قولا صادقا از پروردگار سوال کردیم خدایا یه زبان راستگو به ما بده. اگه این باشه دنبالش ایان عظیما هم هست، یعنی به پاداش بزرگ الهی رسیده. ایمان را عبارت گرفتن از صدق. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اینایی که خدا نعمت خاص به اونها داده، توفیق خاص بهشون داده، اینا آدمایی هستن که با صدیقان محشورن، با صالحان و انبیا و شهیدان محشورن. صدیق خیلی لقب بزرگیست، خیلی. در باره صدق خیلی صحبت شده و نمیخوام حالا در اون مورد صحبت بکنم. خودش یک کتاب بزرگ اخلاق، موارد وجوب صدق، مواردی که استثناء شده کدام موارد هست. اون وقت اگه یه وقت ناچار شدی خلاف بگویی توریه باید بخونی. توریه چیست؟ اینا یه بحث هاییست که در باب صدق علمای اخلاق ذکر کردن. حالا من کار به اونا ندارم. جامعه ما دروغای فردی و دروغای اجتماعی بسیار داره. دروغ ها به صورت هیئتی زیاده، به صورت جناحی زیاده، دروغ ها به صورت فردی هم زیاده. هر کسی هم پیش خودش یه توجیه میکنه، در حالی که این دروغه. نباید هم دروغ باشد، دروغگو باشد. نباید آدم ظاهر و باطنش با هم فرق داشته باشه. در روایت دارد مردم سه گروه هن. یه گروه دشمن خدا دارد. اونایی هستن که ظاهرشون از باطنشون بهتره. باطن بده، ظاهر خوب. گول ظاهر میخورن مردم. به بر میان با شما معامله میکنن، پول نقد میدن، قرمز دقیق میرن. دفعه یازدام که به شما اطمینان پیدا کرده، این دفعه میان نقشه میبرن، دیگه میرن که میرن، نقشه پیداشون نمیشه. چند میلیون پول شما رو میکشن بالا، میرن. یه گروهی هستند که از اولیاء خدا هستند. اونا کسانی هستند که عملشون از حرفشون بیشتر و باطنشون از ظاهرشون بهتره. خورنشون نمیدن، بیشتر منم نمیدن، ولی باطن نورانی دارن. امثال شهید چمران ها وقتی زندگیش میخونی لذت میبری. شهید چمران کجا بودن این آدم ها؟ آدمی که سالیان دراز در فلسطین جنگیده، بعد آمده در جبرها جنگیده، اون دعایش، اون شورش، اون حالش، اون وضع ازدواج عجیبش که گوشش هم رادیو تلویزیون گفته شنیدین کتاب های مستقل هم در بارش بعد از مرگش نوشته شده. آدمیست که باطنش از ظاهرش خیلی بهتره. این آدم هم معمولا افراد نمیشناسن، بله گوهرشناس ها مثل امام راحل اینا را میشناسن، اونا چشم دلشون بازه، باطن افراد را میبینن. دوتا برادر بودن مدتی می آمدن خدمت استاد اخلاق مرحوم آیت الله آقای بهاءالدینی، خدا رحمتشون کنه، آقای بهاءالدینی از اوتاد بودند. یکیش ظاهر مسلمانیش بیشتر بود و تعارفی و ادبی، یکی خورده بی اعتناتر بود. اون برادر با ادب اتفاقا برادر بزرگم بود، اما مرحوم بهاءالدینی همیشه بها میداد به این کوچیکی، اونم که صاف میشست و صاف، خیلی ادبی هم نداشت. یه وقت بهشون اعتراض کردن که شما اون برادر بزرگی با این خوبی با این تواضع شما اهمیت بهشون نمیدید، در جلوی این برادر بزرگ این برادر کوچک ها اینقدر احترام میکنید. گفت برای این که این برادر کوچک باطنش نورانی تر از اون باطن بزرگی هست. بودن از کجا برموده بود در مسائب و سختی ها این صبورتر از اونه. اللهم اینی اسألو که صبرن جمیلا. چیزی نگذشت که یک حادثه ای در این خانواده پیدا شد، دیدن اون برادر بزرگی از بیتابی خود را به زمین و خاک میزنه، ولی این صبور و بودوار و شکرگزار خدا. خب حالا اینجور آدمی که باطن ببینه و چشم بلزخ هیچ باز باشه کمه دیگه، مردم ظاهر را میبینن. یه دسته هستن فرمودن که اونا از دوستان خدا و مؤمنین واقعی هستن، اونا کسانی هستن که ظاهر و باطنشون یکیست، حداقل کوشش میکنن که باطنشون خراب نباشه، ظاهر و باطنشون یکی. این هم خوب، این صاف. اگه بتونی جزء اولیاء الله باشی که باطنت بهتر از ظاهرت باشه، خوشا به حالت. حالا اگه به اون مرحله نرسیدی، حد از سعی کن جزء دشمنان خدا نباشی، یعنی باطن و ظاهرت یکی باشه. یا خود فرق داشتن ظاهر با باطن که هی ظاهرت خوب باشه باطنت بد باشه، به اصطلاح گندم نمای جو فروش باشی، این خودش نوعی دروغ است و با ایمان مخالفت دارد، با ایمان منازعت دارد. باید توبه کرد انسان و از خدا قول صادق را خواست، و قولا صادقا و اجرا عظیما. در یه روایت داره که روایت مشهوری است که تمام گناهان و خلافایی که انسان میکنه همش در یک حجره دربسته است. مادامی که عقل سر جاش باشه و کسی شراب نخوره، به سادگی دسترسی به گناه ها نداره، چون گناه ها توی اتاق این تعبیر این روایت ها. و در اتاقم چند تا قفل داره، به سادگی در اختیار شما و در دست شما نیست. اما فرمودن هر زمان که کسی نعوذ بالله شراب خورد و عقلش رو از دست داد، قفل‌ها شکسته می شود و در گناهان به روی از اون باز می شود. خیلی هم این تعبیر روشنه، تعبیر زیبایی است، برای اینکه قفل‌های بد در گناه هست، یکیش مسئله حیا شماست، تا هوشیاری حیا داری، یکی مسئله عقل آدم جلوتو می گیره، و مسائل دیگری حفظ آبرو، حب آبروی خود. ولی وقتی که مست کردی، شراب خوردی، همه اینا میره کنار. عقل که زایل شد، حیا هم زایل میشه، حیا هم که زایل شد، حب آبرو، همه مسائل از بین میره، در گناه ها برود وام میشه، هر گناهی پیش بیاد انجام میده. فرمود والکذب شر من الشراب. خدا رحمت کنه، امام امت در باب کبیره بودن کذب در بحث فقهیشون در قوم که تشکیل داشتن، البته قبل از تبعیدشون به نجف، امام راحل چند اعتماد می دادن در این الکذب و شر من الشراب. یه اعتماد اینه که دروغ هم یکی از شرور شرابه، مثلا شراب مثل درخت شرارتبار، یه شاخهای داره، یه شاخش هم دروغه، ولی این نیست منظور. چند اعتماد داره این روایت. یک معناش این است که نه، با همه مفاسدی که شراب داره، پیش دروغ کوچولوه. والکذب شر من الشراب، دروغگویی از شرابخواری بدتره. بعدم وقتی فکرش کنیم همینه، آدمی که عقل نداره، شراب خورده، مسته، حالا فرض کنید در حال مستی ممکنه یکی رو بزنه، یکی رو بکشه، خونی بریزه، ولی گاهی دروغگویی باعث شده دو قبیله به هم بیفتن، به جون هم بیفتن. یه دروغ گفتن، یه سعایت، یه نمامی، یه فتنگری باعث میشه که آتش جنگ بین قبائل روشن بشه. اصلش هم دروغ بود. اینه که گاهی یه دروغ صلح یک شهر یا صلح چند قوم رو به خطر می اندازه. لذا دروغ بتر از شرابه، کذب و شر رو منشن. حالا فهمیدیم اهمیت صدق و اهمیت راستی، و از اون طرف مضرات دروغ هم معلوم شد. حالا ما بگذاریم، پس در حقیقت این جمله اللهم انی اسالک صبرا جمیلا و فرجا قریبا و قولا صادقا، دو چیز که اساس دین اسلام از خدا خواستی. منش در یک جمله کاسه کرده، اسالک یا رب من الخیر کله ما علمت منه و ما لم اعلم. خدایا من خیر خود تشخیص نمیدم، آدم نادانه. اگه افلاطونم هستی نادانی، اگه علامه روزگارم باشی، باز به مصالح و مفاسد واقعی پی نمیبری. این که ما میگیم قانون باید از خدا باشد و بس، چون خدا مصالح انسانها را میداند، انسانها هرچند مشورت کنن، با مشورت یه خورده احتمال خطا کم میشه، اما اونجوری نیست که نخیر در هر تشاوری و در هر اجتماعی وقتی برای یک مطلبی اجتماع کردن، مصلحت خود رو تشخیص بدن. مشرکین قریش همه حمایت از بت پرستی میکردن، مصلحتشون هم در بت پرستی نبود. پیغمبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. در این حال که مشورت خوبه و امر هم شورا بینهم، اما مصلحت واقعی و قانون واقعی که ضامن سعادت انسانه فقط قانون آسمانی میتونه باشه و بس. خدایا من خیر خودم نمیدونم، اون که تو میدانی خیر من است اون برام فشار. یه وقت خیر من و شما اینه که مثلا فقیر باشید بی خودی تلاش میکنید، یه وقت خیر من و شما این است که مریض باشید. همونطور که در آیه جهاد خود خدا فرموده عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. خیلی وقتا یه چیز خیلی خوشتون میاد براتون شره، خیلی وقتا یه چیزی هم از اون چیز بدتون میاد، اما خیر شما در اون چیزه. بعد دوباره از همین مطلب را به صورت دیگری بیان کرده، اسألک اللهم من خیر ما سألک منه عبادک الصالحون. خدایا من خلاصه گرم بندگان صالح تو، بندگانی که آینه قلبشون صاف شده، اونا هرچی از تو درخواست کردند خوبترین چیزی که از تو خواستم من همونو از تو میخوام، اسمم نداره، من ندونم، هرچی بندگان صالح تو مثل اهل بیت پیغمبر صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین از تو درخواست کردم من بهترینش از تو میخوام خدایی. بعد فکر نکنید که این خواست بزرگیست، با این بیلیاقتی ما را نمی رسه چنین چیزی از خدا بخواییم، نه اشکالی نداره. یا خیر من سئل و اجرد من اعطا، ای خدایی که بهترین کسی هستی که بهترین خواهش های بندگان را میری تو به راحتی میگیدشون، و اجرد من اعطا، ای پرجود ترین و بخشند ترین کسی که عطا می کند. مسئله عطای شطوست، مسئله لیاقت من نیست. من اکرم مکن ز من اکرم مکن ز من، هست حکایتی کهن، عفو تو و خطای من جرم من و عطای تو. یک حکایت کهنیست، قصه دراز از اول خلقت من شیوه تو این بوده، من بخیل بودم تو معطی بودی، من گدا بودم تو جواد بودی، من جرم داشتم تو خطا پوش بودی. این حکایت کهنیست. یا خیر من سئل و اجود من اعطا، اعطنی سؤلی فی نفسی و اهلی و والدی و ولدی و اهل حزانتی و اخوانی فیک و ارغب عیشی و اظهر مروتی و اصلح جمیع احوالی. ای خدای بزرگ، خواهش مرا برآور در مورد شخص خودم، در مورد اهل و عیالم، در مورد پدر مادرم، در مورد فرزندانم، در مورد همه اهل تکفلم، در مورد برادران دینیم و اخوانی فیک، یعنی کسی که برادر دینی با من در راه تو، حالا خواه برادر تنیم باشه یا نه برادر دینی باشه، و اخوانی فیک، و عرقد عیشی، خدایا یه زندگی آرامی به من بده. آرامش زندگی با یاد اوست، آرامش زندگی با اون چیزی که ما گمان میکنیم نیست. هست تنها به خداوند قسم، یاد خدا مایه شادی و آرامش و آسایش دل و از هر مروت. خدایا جوون مردی مرا ظاهر کن، یعنی توفیقم بله نامردی نکنم، جوون مرد باشم. اگه نون خدا بخوری و معصیت او بکنی این نامردی، رو زمین او راه بری اطاعت اول نفس بکنی، با دشمنش رفیق باشی، این نامردی است. مردانگی بندگی خداست و از هر مروتی. بعد هم عذاب میرمد و اصلح جمیع احوالی، خدایا همه حالات مرا اصلاح کن. ما هم آخرین دعامون همینه، خدایا نمیدونیم چه غلیمی به سوی تو برداشتیم، خدایا با آبروی محمد و آل محمد همه حالات ما را اصلاح بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Yeah.